صد روز نخست دولت حسن روحانی.
در میان حوزه‌های مختلف مورد توجه ناظران در صد روزی که از آغاز به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد، حوزه فرهنگ و هنر جایگاه ویژه‌ای دارد. حوزه‌ای که اتفاقاً فعالانش یکی از اصلی‌ترین حامیان آقای روحانی در زمان انتخابات بودند و بعد از آن هم به شدت پیگیر وعده‌های داده شده از سوی او. این حوزه مورد توجه در صد روز گذشته نیز با وقوع وقایعی چون بازگشایی خانه سینما، بحث‌های مرتبط با ممیزی قبل از چاپ کتاب‌ها و همینطور تعطیلی روزنامه بهار خبرساز بوده است. عملکرد دولت حسن روحانی در حوزه فرهنگ و هنر را با حضور سه مهمان بررسی می‌کنیم. ابوالحسن داوودی، تهیه کننده و کارگردان شناخته شده سینما ایران و از مدیران پیشین خانه سینما، حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ و موسیقیدان، هر دو از ایران، و علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت اول محمد خاتمی که از لندن با ماست. با سپاس از هر سه نفر برای شرکت در این میزگرد، آقای رمضان‌پور، در یک نگاه کلی شما عملکرد دولت آقای روحانی رو در حوزه فرهنگ و هنر چگونه میبینید؟
من به طور کلی اگر نگاه بکنم، یک تمایل گسترده در بدنه دولت و به خصوص در بخش‌های فرهنگی دولت دیده میشه برای اینکه فضای فرهنگی رو قدری تلطیف بکنن، از محدودیت‌ها بردارن و هنرمندان و نویسندگان و اهل فرهنگ رو به مشارکت بیشتر جلب بکنن و همینطور میشه در یه نگاه کلی گفت که تا حدی این بر فضای کلی فرهنگ کشور تأثیر گذاشته که من البته فکر میکنم هنوز بیشتر تأثیر روانیه و همینطور برداشته شدن موانع قبلی. بنابراین میشه گفت تا حدی ما یک نشانهای خوبی رو در جهت باز شدن و تلطیف فضای فرهنگی و کم شدن محدودیت ها میبینیم، اما همزمان نشانه هایی هم میبینیم که نشون میده که این امیدواری ممکنه چندان دراز مدت نباشه.
آقای داوودی، شما خودتون در ایران هستین و در بطن جریاناتی که همکنون در فضای فرهنگی ایران میگذره، یکی از مهمترین اقدامات هم در این مدت باید بازگشایی خانه سینما دانست در این صد روز. شما روند بازگشایی این نهاد صنفی رو چه میزان مطابق انتظارات اهالی سینما دونستین تا کنون به عنوان یک اقدام مهم در حوزه فرهنگ؟
فکر میکنم که به هر حال این شروع امیدوار کننده بود. حالا شرایط به هر حال به گونه ای رقم خورد که این اتفاق که تو دوره قبل هم میتونست انجام بشه، یه جورایی در حال افتاد به مدیریت جدید و دوره آقای ایوبی. شکل برخورد به نظرم همونطور که آقای رمضان‌پور هم گفتند حاکی از یک شرایط امیدوار کننده ای هستش که توی نگاه دولت به وجود اومده. مهمتر از همه این هست که نگاه محترمانه‌ای که در ابتدا در واقع در طول این 4 سال گذشته، حالا در اون 8 سال و به خصوص در 4 سال گذشته از اکثریت قریب به اتفاق هنرمندا دریغ شده بود، در ابتدا تقریبا میشه گفتش که به شکل امیدوار کننده‌ای دوباره به ارتباط بین مدیریت دولتی و اهل سینما برگشت که خب خود همین نشانه های امیدوار کننده‌ایه. به علاوه این که به نظر من البته سینما مثل سیاست یا مثل اقتصاد نیست که نشانه های مدیریت صحیح غیر از این مواردی که گفتم در اون بلافاصله خودش رو نشون بده، چون سینما به هر حال یک جریان دراز مدته که معمولا از رسیدن یک سیاستگذاری سینمایی به اولین نتیجه درست خودش چیزی بیش از 1 سال زمان لازم داره.
میرسیم به آقای زمان. آقای زمان، شما در حوزه موسیقی چطور میبینید فضای کلی رو؟
به نظر من سعی دولت آقای روحانی پیش رو داره و من خودم اصلا که مراجعه کردم که بعد از 10 سال ببینم آیا میتونم فعالیت داشته باشم یا نه، همون حرفای گذشته رو شنیدم. اینکه شما جواب ندارید، اینکه نامرد بالا اومده، اینکه این محدودیت وجود داره و حرفا همون حرفای قدیمی بود. من چیز تازه رو متاسفانه نشنیدم.
خیلی زود به موضوع مجوز و نظارت رسیدیم. آقای داوودی، فکر میکنم شما بهتر بتونید در حوزه سینما صحبت کنید. یکی از موضوعات چالشی همین ماجرای مجوزها و ممیزی از خود شما هم اکنون هنوز یک فیلم باقی مانده از دولت قبلی دارید، فیلم زادبوم، که هنوز اکران نشده. فضای مجوز و موضوع نظارت رو در این صد روزی که گذشته شما حاوی نکات تازه و تفاوت‌هایی دیدید؟
همواره مسئله ما هم این بوده که ما یک قاعده مشخص و روشن و خارج از سلیقه‌های شخصی تحت قانون اساسی کشور داشته باشیم که بتونیم به عنوان سینماگر، به عنوان یک حرفه‌ای که به اصطلاح هم حرفه گرانی هست، هم حرفه چند وجهی هست، همین که حاصلش به هر حال گاهی وقتا مثلا تا یک سال یا دو سال طول میکشه، بنابراین از زمانی که ما اگر فیلم رو به عنوان سریع ترین زمان هم تصور بکنیم، دیگه نمیتونه یک فیلم به هر چقدر سردستی هم ساخته بشه کمتر از 7-8 ماه مثلا از زمان تولیدش تا زمان رسیدن به اکران درش وقت صرف بشه. بنابراین تو این شرایط ما نیاز به یک حیطه امنیت داریم. این حیطه امنیت هم معناش این نیستش که حالا هیچ گونه نظارتی نباشه. نه، اهل سینما قبول دارن که باید به هر حال تحت قواعد مملکت یک نظارتی وجود داشته باشه، اما گلایه‌ای که در طول این دوران بوده و در دوران 4 ساله گذشته این شاید مراتب بیشتر شده این هستش که هیچ وقت قواعد این نظارت مشخص نبوده، یعنی قواعدی که تعریف شده هستش بر اساس چیزی رو که تو شورای وزیران تعریف شده، معمولا تعاریف مشخصی داره، تو هر دوره‌ای به شکلی و به صورتی بر اساس سلایقی که اون دوستان داشتن تعریف شده. الان ما در شروع کار هستیم، یعنی هنوز اتفاقی که افتاده این هستش که مثلا فرض کنید شورای پروانه نمایش که معمولا پروانه نمایش فیلم ها رو میدن، اینها خب به کل عوض شدن. به نظر میرسه که همین جوری از شنیده هایی رو که من داشتم اینه که روی کردشون عوض شده، یا در مورد مثلا پروانه ساخت فیلم اتفاقی که الان افتاده و با حضور دوستان جدیدی که اونجا هستند، خب خیلی روی کرد محترمانه ای شده نسبت به اهل سینما و بر اساس یک اعتمادی شده که طبعا این اعتماد هم از اون طرف قطعا مسئولیت قریب به اتفاق اهالی سینما رو به همراه میاره.
آقای رمضان پور، علاوه بر حوزه سینما و موسیقی، ما حوزه‌های دیگری هم در حوزه فرهنگ داریم، به ویژه در زمینه بحث مطبوعات و همچنین ادبیات. در این مدت ما شاهد توقیف و تعطیلی یک روزنامه بودیم، به اضافه اینکه بحث ممیزی پیش از چاپ در حوزه کتاب هم خیلی بحث انگیز بوده. این دو حوزه رو شما چگونه دیدید تو این مدت؟
ببینید، من به یک نکته میخوام اشاره بکنم که اتفاقا در خلال صحبت‌های هم آقای داوودی هم آقای زمان، دو هنرمند برجسته کشور، دیده میشه و اون این هست که در عین اینکه در سخنان این دو هنرمند نوعی امیدواری دیده میشه، اما تفاوتی هست که برمیگرده به تفاوت بین حوزه‌های مختلف. اگر ما بیایم و حوزه‌های عمده رو که در وزارت ارشاد هستن به 4 حوزه عمده تقسیم بکنیم، سینما، موسیقی، کتاب و مطبوعات، میبینیم که در حوزه‌هایی که محدودیت‌ها بیشتر ناشی از تصمیمات خود وزارت ارشاد بوده، مثل مناقشه‌های معاونت سینمایی با سینماگران مستقل در دوره آقای احمدی نژاد و خود وزارت ارشاد مستقیما مدیریتش و فرایند تصمیم گیریش ایجاد محدودیت و سانسور و سختگیری در مجوز می‌کرده، الان تا حدی مسئله داره حل میشه. اما در حوزه‌هایی که تصمیم گیری در مورد اونها به دلیل فشارهای دستگاه‌های نظارتی بیرون از وزارت ارشاد بوده و به طور خاص تصمیماتی که از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شده و یا سیاستهایی که از بالا به اونها گفته می شده، همچنان سختی به جای خودش باقیه. مثلا در مورد موسیقی ما می بینیم با وجود این که در واقع اهل موسیقی خواستهای خودشونو دارن مطرح می کنن و خواهان دادن فضای بیشتر به موسیقی، مثلا نمایش ساز از ساز موسیقی، سختگیری کمتر در مجوزها، دادن مجوز کنسرت ها هستند و میبینیم که معاونت هنری هم در واقع به طور ضمنی موافقت خودش رو با این اعلام کرده. حتی وزیر میاد یه لحن در واقع مثبتی میگیره، ولی بلافاصله مجبورن عقب بشینن، به خاطر اینکه من فکر میکنم در مورد کسی مثل آقای زمان یا خیلی های دیگه فقط این وزارت ارشاد نیست، ممکنه دستگاه نظارتی دیگه از جای دیگه و بالای دیگه میگن مثلا این آقا رو یا این فعالیت رو در واقع روش محدودیت ایجاد بکنید. و اینجاست که اگر وزارت ارشاد ایستادگی بکنه بر حق قانونی خودش و دفاع بکنه از حقوق هنرمندان و در واقع اهل فرهنگ، اون وقت میشه امیدوار بود که این بهتر شدن فضا دامنش به حوزه هایی که در واقع به دخالت دیگران هم مربوط هست تسری پیدا بکنه. و اگر این اتفاق نیفته، ما شاهد اون خواهیم بود که مثل حوزه کتاب، آقای وزیر اول بیاد از این صحبت میکنه که ما کل سانسور پیش از چاپ رو میخوایم برداریم، بعد از در واقع یک ماه به این عقب نشینی برسه که به همون قانونی که در واقع آقای احمدی نژاد برده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصیب کرده و آشکارا خلاف قانون اساسی است هم تم بده. و تا الان هم در حوزه کتاب ما خوشبختانه شاهد یکم بهتر شدن فضا هستیم، مثلا در حوزه ادبیات گروهی از نویسندگان جوان از قدیمی ترها آقای میر صادقی اینها گفته بودن که به کتاباشون مجوز داده شده، یک فضا امیدوارانه تری هست، بررس‌ها گویا با نویسنده‌ها صحبت می‌کنن، یعنی فضا در درون خود وزارت ارشاد تا حدی در حوزه کتاب بهتر شده. ولی هنوز اون قوانین اصلی که ناشی از تحمیل نهادهای نظارتی بیرون از وزارت ارشاد بوده همچنان مانع کار هست و کار رو سخت میکنه. و این شرایط در حوزه مطبوعات متاسفانه در سختترین وضعیت خودشه، یعنی ما آشکارا میبینیم در حالی که وزارت ارشاد به دو روزنامه اجازه میده که فعالیت بکنن، قوه قضاییه میاد جلو اونا رو میگیره و بعد حتی وزارت ارشاد متوجه میشه. یا در واقع در مورد روزنامه بهار سختترین مجازات ممکن هم در مورد مدیر مسئول هم در مورد نویسنده داره اعمال میشه، اونم در مورد یک مطلبی که حالا من نمیخوام وارد این بشم که از نظر نظری درست یا تاریخ اسلام درست هست یا نه، یعنی میخوام بگم این سختگیری در حوزه مطبوعات نشان دهنده این هست که درسته که وزارت ارشاد داره سعی میکنه ماجرای مجوزها و دادن فعالیت‌ها رو معقول‌تر و قانونی‌تر بکنه، ولی اون نهادهایی که رقیب وزارت ارشاد هستن و به موازات اون کنترل میکنن هنوز متاسفانه دارن سعی میکنن که این محدودیت‌ها رو حفظ بکنن.
آقای زمان، با توجه به تجربیات شما در برخورد با نهادهای نظارتی حتی خارج از وزارت ارشاد، فکر میکنید دولت آقای روحانی چه اقداماتی باید انجام بده که مثلا با تجربه دولت آقای خاتمی مواجه نشه که یک تصمیمی بگیره و بعد نهادی خارج از وزارت ارشاد بیاد این تصمیم رو لغو کنه؟
من اگه اجازه بدید فقط یه توضیح بدم راجع به این بحث نظارت. نظارت متاسفانه از خیلی سالها پیش به این طرف توی یک سازمانی مثل وزارت ارشاد، حالا به خصوص در حوزه هنری، این تعریف شده نیست. یعنی نظارت رو بیشتر ما به صورت سانسور می‌بینیم و اونم سانسور همه چیز به هر شکلی، در صورتی که وظیفه یه هنرمند روشنگری است، وظیفه یه هنرمند به چالش کشیدن رفتارهای سیاسی و اجتماعیه. اگه هنرمند این کار رو نخواد بکنه اصلا دیگه مفهوم نداره هنر. هنری که نتونه تعهدات خودش عمل بکنه، هنرمندی که به تعهدات خودش نتونه عمل بکنه، چه معنایی از هنر و هنرمند ما میتونیم ارائه بدیم؟ همین الان و همینطور در گذشته بیشتر مشکل هنرمندای ما نیستش که با سانسور مطلق مواجه هستن. اجازه نمیدن کسی بیاد حرفش بزنه، در صورتی که هنرمند باید زبان مردم باشه، باید دردهای مردم رو بیاد به تصویر بکشه. متاسفانه این نقش نظارتی همواره خلاصه شده در سانسور کردن مطلق همه چی، مثل همون چیزی که ما توی روزنامه‌ها می‌بینیم، مثل همون چیزی که توی رسانه‌های ملی می‌بینیم. فقط و فقط حرف خاصی باید زده بشه. شاید باید بیش از این که به این مسائل فکر بکنه و وقتش رو بگذاره، باید توی وظیفه در واقع حمایتی خودش عمل بکنه. وظیفه وزارت ارشاد حمایت از هنرمند است. این نقش حمایتی همواره ضعیف بوده و من امیدوارم که در دولت آقای روحانی این خیلی پررنگ‌تر بشه. ما نباید شاهد این باشیم که یک هنرمند بزرگی مثل جعفر پناهی گوشه نشین بشه، تو خونش نتونه کار بکنه، سالها سال جلوی کارش رو بگیرن فقط به خاطر اینکه میخواسته حرفی رو بزنه.
آقای رمضان‌پور اشاره کردند که در این دوره تا حدودی به نظر میرسه که وزارت ارشاد تمایل داره نوعی اقدامات گشایشی انجام بده، اما نهادهایی خارج از این وزارتخانه جلوی این اقدامات رو میگیرن. شما فکر میکنید وزارت ارشاد در مواجهه با این نهادها چیکار باید بکنه؟
من هم قبول دارم که جاهایی هستن، افرادی هستن و گروهایی هستن که اینا فراقانونی عمل میکنن و هیچ خدایی هم بنده نیستن. هر موقع ارادی کردن از دیوار سفارت میرن بالا، هر کاری که زورشون برسه انجام میدن. همونها هم در مورد سیر از مسئله فرهنگی و هنری ما متاسفانه تصمیم میگیرن. ولی به نظر من وزارت ارشاد حداقل کاری که میتونه بکنه، من در مورد خود موسیقی میگم، من وقتی میخوام مجوز یک اجرای زنده رو بگیرم، ببینید باید از چند جا اجازه بگیرم. از شورای تامین استان باید بگیرم، اداره کل ارشاد باید بگیرم، از نیروی انتظامی باید مجوز بگیرم، از اداره اماکن باید مجوز بگیرم. بعضی وقتا حتی پای سازمان‌های امنیتی هم میاد وسط، اونها هم دخالت میکنن. من به نظرم میرسه که وزارت ارشاد حداقل یه مجموعه هایی که با او همراهی دارن با اونا هم هماهنگ بشه. یعنی من بعضا شده در گذشته رفتم توی شهری اجرای زنده داشته باشم، اینا خود اداره ارشاد کارشکنی میکنه. در صورتی که ما از وزارت ارشاد و از مرکز مجوز گرفتیم، اداره ارشاد فلان شهر یا فلان استان کارشکنی میکنه و سنگ اندازی میکنه. اگر این هماهنگی با مجموعه خود ارشاد بیشتر بشه و اونهایی که به ما مجوز میدن موظف بشن اینکه از ما حمایت بکنن، وقت دست اون آدم ها مقدار کوتاه‌تر میشه و اجازه ندن مثلا 10 نفر آدم، 15 نفر آدم بیان جلوی یک سالن اجرای موسیقی که هزاران نفر پشت در ایستادن منتظر اجرای موسیقی هستن برنامه رو لغو بکنن.
آقای داوودی، همکنون شاهد افزایش مشکلات اقتصادی در جامعه هستیم. برخی از حذف محصولات فرهنگی از سبد کالای مصرفی مردم صحبت می‌کنند. نشانه‌هایی از این دیدید که دولت آقای روحانی در این 100 روز اقداماتی در حوزه اقتصاد فرهنگ و کمک‌های حمایتی اقتصادی انجام بده؟
شاید این فشاری رو که نقل کردید بیشتر از همه به خود سینما بیاد، برای اینکه سینما در بین این هنرهای دیگه در واقع یک هنر مرکب هستش که هم محدوده اقتصادی خیلی وسیعتری رو شامل میشه و به همون نسبت هم رابطهش با افره مردم رابطه تنگاتنگ تری هستش و خیلی سریعتر از سبد مصرفشون میتونه حذف بشه، همچنان که این اتفاق هم افتاده. شاید اگر خیلی اجمالی ما بخوایم بررسی بکنیم، شرایط دولت اصولا در رابطه با سینما در طول این سالها همواره این بوده که به هر حال یک بودجه در سینما وجود داشته، یک بودجه دولتی که پشتوانش هم حالا یک جور درآمد ملی و پول نفت و همه این چیزا بوده که تو هر دوره ما دیدیم کم و بیش این بودجه شاید با یک نوسان اندکی همیشه به بدنه سینما تزریق شده و بخش دولتی تونسته حضور خودش رو با سرمایه گذاری که میکنه در سینما نگه داره. خب شرایط کلی اقتصادی که حاکم بر مملکت هم هست اینه که ما الان اصلا مشخص نیستش که همون میزان بودجه هم که در سالهای گذشته وجود داشت الان دوباره در سینما و در اختیار مدیریت سینمایی باشه. بنابراین مدیریت کنونی به نظرم بسیار سخت‌تر از دوران گذشته هست و بسیار مسائل دیگه باید درش لحاظ بشه که مهمترین اونها به یاری طلبیدن از خود هنرمنداست، خود دست‌اندرکاراست و اعتماد کردن به اونهاست. با شرایط کنونی قطعاً این جذب سرمایه بسیار سخت‌تر خواهد شد، هر چقدر که تصویر نظارت، تصویر حضور دولت در فیلمسازی روشن‌تر و مشخص‌تر و بر اساس قواعد و قوانین مشخصی باشه، قطعاً امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر مشخص میشه. یعنی زمانی که من به عنوان یک تهیه کننده بدونم که آقا قاعدم اینه، یعنی این دستور عملا رو باید رعایت کنم، این مسائل رو باید مثلا در فیلمم رعایت کنم و همین که نوشته است، حالا آقای ایکس یا آقای ایگرگ اونجا هست، سلیقه اون در این نقشی نداره. خب در اون شرایط قطعا سرمایه گذاری هم که میاد که با من شریک بشه و کار بکنه خیلی راحت تر میتونه سرمایه گذاری بکنه. پس بنابراین تو همین مورد بسیار برمیگرده به این رابطه متقابل و این چیزی که حالا من شخصا اسمشو گذاشتم ماه عسلی که فعلا به وجود اومده بین بخش عمده از اهالی سینما و دوباره یک نگاه امیدوارانه به وجود اومده با بدنه دولتی، که قطعاً اگر این اتفاق منجر به این بشه که حالا شرایط اقتصادی که ما تو کشورمون داریم باعث بشه که دست دولت تنگتر بشه، این معطل هم ممکنه خیلی زودتر با دولت دچار مشکل بشه. بنابراین باید مدیریت دولتی در این زمینه هم فکر کنه که نسبت به دولت‌های گذشته ممکنه دست تنگتری داشته باشه، امکانات محدودتری داشته باشه و اون امکانات محدود رو باید تا جایی که میتونه صرف بدنه عام سینما بکنه.
آقای داوودی، ادامه این بحث رو فکر میکنم بتونیم از آقای رمضان‌پور با توجه به سابقه شون در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بپرسیم. آقای رمضان‌پور، چطور میشه که همواره تعدادی بیشتر از کمک‌های دولتی وزارت ارشاد بهره‌مند میشن و بودجه‌های بیشتری به اونها تعلق میگیره؟ آیا الان همچنین شرایطی در دولت آقای روحانی دیده میشه؟
این بحثی که شما دارید مطرح میکنید، یعنی مسئله نوعی عدالت در حمایت کردن در زمینه‌های اقتصادی از فعالیت فرهنگی و هنری، همونطور که آقای زمان هم اشاره کردن، برمیگرده به این که اول باید ببینیم اصلا دیدگاه ما نسبت به مسئله چیه. اگر دیدگاه ما این باشه که ما باید یک بخش فرهنگی و هنری و حالا به طور خاص مثلا سینمایی داشته باشیم که مرتب از وام‌ها و حمایت و رانت‌های دولت استفاده بکنه، خب همیشه این بحث اختلاف بین این که این رانت به کی تعلق میگیره به کی تعلق نمیگیره هست. ولی اگر از این مرحله عبور بکنیم، یعنی بریم به این سمت که بگیم که کار دولت بیشتر حمایت کردن به این معنا که باید زیرساخت‌ها رو فراهم بکنه، زیرساخت‌ها رو تولید بکنه مثل همه جای دنیا که کمک‌ها و حمایت‌ها بیشتر معطوف به زیرساخت‌ها میشه، مثلا در حوزه نشر کمک هست به کتابخانه‌ها به اشکال مختلف و سیستم توزیع، اون سرمایه‌گذاری‌های در زمینه توزیع که خود ناشران مثلا نمیتونن بکنن. میخوام این نتیجه رو بگیرم که به نظر من، همونطور که آقای روحانی خودش هم در بحث‌های انتخاباتیش اشاره کرد که باید اهل حوزه فرهنگ و هنر رو به خودشون بسپاریم، با توجه به اینکه میدونیم دولت به شدت از نظر بودجه در تنگنا هست، به خصوص در حوزه فرهنگ این تنگنا و محدودیت بیشتره، اگر وزارت ارشاد در همین حد بسنده بکنه که نیاد حداقل از بعضی از فعالیت‌های ضد فرهنگی حمایت بکنه یا در واقع فعالیت‌های ضد فرهنگی انجام بده، کاری که ما قبلا می‌دیدیم که تو حوزه‌های مختلف می‌شده، یعنی می‌بینیم که دولت داره بودجه‌اش رو صرف در واقع مداخله به نفع یک رقیب در بازار فرهنگ و هنر می‌کنه. اگر دولت دست از این کار برداره و به نفع رقبایی که در حوزه فرهنگ و هنر هستند دخالت نکنه و به اجازه بده اون به طور طبیعی اتفاق بیفته، به نظر من بهترین کاره. کما اینکه مثلا در همین مورد مطبوعات، این بخشنامه جدیدی که معاونت مطبوعاتی داده معناش اینه که ما اگر نشریات چیزایی بنویسن که باب میل ما باشه، بودجهشون در واقع و سهمیه کاغذشون حفظ میشه. اگر چیزایی بنویسن که گزارش‌های منفی در موردشون بیاد، هی 10% 10% زده میشه. خب این بهتره که اصلا حمایت نکنه. بنابراین من فکر میکنم چندان نمیشه به حمایت‌های مالی دولت مستقیما دلخوش بود، بلکه دولت بیشتر باید حداقل زمینه‌ها رو برای فروش بهتر و عرضه بهتر فراهم بکنه.
به عنوان سوال آخر از همه میپرسم، اگر به قرار بشه از بین 0 تا 20 نمره‌ای یا در بخش فرهنگی به دولت آقای روحانی تاکنون بدین، چه نمره‌ای میدین؟ آقای زمان، از شما شروع می‌کنم.
نوبت نوبت همین صد روزی که ایشون سر کار بودن،
بله
هنوز امتحان تموم نشده و برگارو ندادن که ما نتونیم قطعی کنیم نمره بدیم، فقط اینا تحت کنیم ببینیم چه اتفاقی. حالا واقعا برای نمره دادن زوده، ولی مثلا میتونم بگم که علائمی که دریافت میکنیم علائم خوبی نیست فعلا. یعنی من انتظار شجاعت بیشتری رو دارم و انتظار شفافیت بیشتری رو دارم، انتظار حمایت بیشتری رو دارم، که تو این صد روز میشد یه سیگنالایی دریافت بکنیم ما که دال بر این باشه که این شجاعت هست و این همت و اراده وجود داره. من یه مقدار مرددم حقیقتش، ولی تعلیم اینا فعلا نمره ندم بهشون، یعنی میذارم نمره برای چند وقت دیگه.
آقای داوودی، شما چطور؟
ولی راستش منم همچنان که اول گفتم، به نظرم خیلی زوده برای این که تصمیم بگیریم یا به این شکل بخوام این شکل نمره که کاملا اشتباهه، برای اینکه حاصل کار اصلا مشخص نشده. میشه فقط روی روند کار و اون تفاوتایی که اتفاق افتاده فکر کرد و اینی که به هر حال حضور آقای ایوبی و بهره گرفتن حالا از اون تجربه دیپلماسی رو که داشتن، حداقل در اولین قدم یک راه احترام‌آمیزی رو با بدنه سینما باز کرده. در خیلی از مواردشون تونسته تصمیمات نسبتاً روشن و صریحی رو بگیره. اینی که این قصق آثارش پیداست که داره پیش میره به طرف اینی که این نگاه تبدیل بشه به یک نگاه قاعده‌مند، یک نگاهی که بر اساس اصول باشه، این رو من آثارش رو الان دارم میبینم. اما اینی که اتفاق بیفته این یه امر دیگه است. یعنی اتفاق افتادن این رو به نظرم الان نمیشه سنجید، شاید سال آینده راحت تر بشه. اون وقت تولیداتی هست که مبتنی بر تصمیماتی که الان گرفته شده و اصولی که الان بنیاد گذاشته شده اون به اکران میان، اونجا میشه قضاوت کرد و از اون شرایط به نظرم میشه نمره داد.
و آقای رمضان پور شما چه؟ شما فعلا فکر میکنید زوده برای نمره دادن؟
نه ببینید، واقعیت اینه، اگر بخوام به طور کلی نگاه کنیم، یعنی با در نظر گرفتن این که من فکر کنم هنوز اولویت دولت آقای روحانی بخش فرهنگ نیست، یعنی اون درگیر با مسئله خارجیه، مسئله مذاکره با آمریکاست، مسئله مذاکرات هسته‌ای، مسئله اقتصاده، و با توجه به این که مسئله اصلیش فرهنگ نیست، میتونیم نوعی ارفاق قائل بشیم. اگه ارفاق قائل نباشیم، من به هر چهار حوزه‌ای که گفتم نمره زیر 10 میدم. ولی اگر این دیگاه ارفاقی رو داشته باشیم، من به معاونت مطبوعاتی نمره زیر 10 میدم، به معاونت هنری نمره 10 میدم و به دو معاونت فرهنگی یعنی حوزه کتاب و حوزه سینما نمره بالای 10 میدم، که البته حوزه سینما یه ذره نمرش بالاتر از معاونت فرهنگیه. اینها البته کلش بر اساس این ارفاقی که میپذیریم که هنوز دولت آقای روحانی مسئله اصلیش اولویتش فرهنگ نیست که بخواد وارد اون بشه و به طور قرص وایسه. ولی به هر حال منم فکر میکنم مثل آقای زمان که خیلی نشانهای خوبی نمیبینیم و دولت باید از خودش شهامت و شفافیت بیشتری برای دفاع از حقوق هنرمندان و اهل فرهنگ نشون بده.
ممنون از سه مهمان این میزگرد، ابوالحسن داوودی، علی اصغر رمضان‌پور و حسین زمان، برای شرکت در این برنامه. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بابک غفوری آذر.